امروز یک شنبه 18 اسفند 1398. خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید شیوع کرونا در قم به خاطر تحت شعاع قرار نگرفتن انتخابات مجلس پنهان نگه داشته شده بود. در یک روز 1076 نفر به شمار مبتلایان به کرونا در ایران افزوده شد. نگرانی از ابتلای کارگران به کرونا، هزاران کارگر ساختمانی با شیوع بیماری بیکار شدند. و روز جهانی زن، زنان ایرانی بیش از 4 دهه برای حقوق اولیه از دست رفته خود تلاش می‌کنند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید شیوع ویروس کرونا در قم با هدف تحت شعاع قرار نگرفتن انتخابات مجلس پنهان نگه داشته شده بود. علیرضا رحیمی در صفحه توییتر خود از نمایندگان قم در مجلس پرسیده که چرا شیوع کرونا در این شهر پنهان نگه داشته شده بوده و این شهر قرنطینه نشده. آقای رحیمی گفته تمام ایران از بی‌مبالاتی و قصور در عدم کنترل اولیه ویروس کرونا در قم گرفتار شدند. وزارت بهداشت چهارشنبه 30 بهمن ماه 3 روز پیش از برگزاری انتخابات اعلام کرد که نتیجه آزمایش 2 مورد مشکوک به ابتلا به کرونا در قم مثبت بوده است. تاکنون تصمیمی برای قرنطینه شدن قم گرفته نشده و تنها استاندار قم روز گذشته از مسافران خواست به این شهر سفر نکنند. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرد در یک روز و از جمعه تا شنبه 1076 نفر دیگر به شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزوده شده است. به گفته کیانوش جهانپور شمار کل مبتلایان در کشور به 5823 نفر رسیده و در مجموع 145 تن نیز جان خود را از دست دادند. آقای جهانپور تعداد کل افراد مشکوک به ابتلا به کرونا را که در بیمارستان‌ها بستری هستند 16000 نفر اعلام کرد. برخی منابع خبری شمار مبتلایان و جانباختگان ناشی از کرونا در ایران را بیش از آمارهای رسمی می دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی کرونا به تمام 31 استان کشور سرایت کرده و استانهای تهران، قم، گیلان و اصفهان بیشترین شمار مبتلایان را دارند. نماینده رشت نیز گفته رشت بحرانی ترین شهر درگیر با کرونا است. محمد حسین قربانی نماینده وزارت بهداشت در گیلان نیز اعلام کرد اگر مردم در خانه نمانند و در اماکن عمومی تردد کنند از ساعت 24 یک شنبه با قوه قهریه با آنها برخورد خواهد شد. نماینده وزارت بهداشت توضیح نداده که این احضارات به معنای قرنطینه خواهد بود یا خیر و شامل چه شهرهایی در استان گیلان خواهد شد. از سوی دیگر اعلام شده که برخی راه‌های ورودی به مازندران و گیلان که بسته شده بود باز شده است. رسانه‌ها در ایران از مرگ دست کم 10 پزشک و پرستار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. این پزشکان و پرستاران در استان گیلان و مازندران و شهرهای رشت، بندرانزلی، سومه، سرا، آستانه، شفت، لاهیجان، بابل و نیز تهران در حال فعالیت درمانی بودند. در برخی شهرهای دیگر نیز گزارش‌های متعددی از ابتلای پزشکان و پرستاران و کادر درمانی به کرونا منتشر شده است. روز گذشته اعلام شد 41% از افراد مبتلا به کرونا در کرمان کادر پزشکی هستند. در همین ارتباط ریک برنان رئیس هیئت اعزامی سازمان جهانی بهداشت به ایران روز شنبه کادر پزشکی ایران را به دلیل تلاش‌هایشان در مواجهه با شیوع کرونا مورد ستایش قرار داد. نماینده سازمان بهداشت جهانی همچنین خواستار ارائه اطلاعات دقیق و به موقع به مردم شد و تاکید کرد هر چند کارهای زیادی تا به حال انجام شده اما هنوز به پیشرفت‌های بیشتری نیاز داریم. در حالی که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 104000 نفر رسیده، مقامات چین میگویند کمترین میزان ابتلا را در 2 ماه اخیر ثبت کردند. مقامات چین در روزهای گذشته مدعی کاهش روند تعداد مبتلایان شدند. در کره شمالی تعداد مبتلایان به کرونا از مرز 7000 نفر گذشت و در اروپا با بالا رفتن آمار مبتلایان در ایتالیا، فرانسه و بریتانیا برنامه‌هایی برای قرنطینه کردن چندین شهر از جمله میلان و ونیز در شمال ایتالیا در دست بررسی است. گزارش‌ها حکایت از انتشار کرونا در کشورهای بیشتر و جدیدی خبر می‌دهد. تا کنون بیش از 3400 تن در 92 کشور جهان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. در ادامه صبحانه با خبر مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته نامه حمل و نقل در شماره تازه خودش با عنوان کرونا در راه این پرسش رو مطرح کرده که چرا وزارت راه و شهرسازی در ستاد ویژه مقابله با کرونا نیست، عضو نیست، و اشاره کرده به این موضوع که با هر شاخص و معیاری وقتی از احتمال شروع یک بیماری ویروسی در ایران صحبت میشه، بخش بزرگی از این ماجرا برمیگرده به صنعت حمل و نقل، برای که محل تماس میلیون ها ایرانی در روز هست و به همین دلیل باید وزارت راه و شهرسازی هم عضو ستاد مقابله با ویروس کرونا باشه در سطح ملی. اما این هفته نامه نوشته که چنین عضویتی وجود ندارد و در عمل در تصمیم گیری ها وزارت راه و شهرسازی دخالتی ندارد. در ساعات گذشته، در 24 ساعت گذشته هم اخبار مختلفی درباره بسته شدن راه‌های شهرهای استان‌های شمالی ایران، استان گیلان، مازندران و گلستان منتشر شد. بعد هم خبر باز شدن این راه‌ها، که این موضوعی که هفته‌نامه حمل و نقل بهش اشاره کرده تا حد زیادی میتونه نشون بده که مقام‌های دولتی در این زمینه دچار یک جور بحث شدن و نمیدونن که باید چه کاری انجام بدن. وزارت راه و شهرسازی هم عضو این ستاد نیست. اما موضوع دیگری که این هفته نامه بهش پرداخته صنعت هوایی هست در ایران و ماجرای شیوع ویروس کرونا در ایران. اشاره کرده این هفته نامه که دو موضوع در این خصوص مطرح هست. اولی اتهامی است که وارد شده به شرکت هواپیمایی ماهان به دلیل پروازهای مکرر به چین، در حالی که بخشی از شهرها و استانهای چین کانون شیوع ویروس کرونا بودند. مقام‌های رسمی در ایران این موضوع رو رد می‌کنند که از طریق هوایی وارد ایران شده باشه، اما این هفته نامه اشاره کرده که این موضوع در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح بوده. نکته دیگر هم نوع مواجهه صنعت هوایی با این ویروس هست، با ویروس کرونا هست، که تقریبا زمینگیر کرده صنعت هوایی ایران رو و بسیاری از پروازهای بین‌المللی که قطع شده به ایران، پروازهای داخلی هم تا حد زیادی همین سرنوشت رو پیدا کرده. اما هفته‌نامه نخست در شماره تازه خودش با عنوان آژیر قرمز در پایتخت معنوی نوشته که اگرچه قم کانون شیوع ویروس کرونا در ایران بود و از اونجا آغاز شد، حالا بعد از اون که به بسیاری از استانهای ایران، تقریبا همه استانها سرایت کرده و بسیاری از شهرها، در مشهد که این هفته‌نامه از رو به عنوان پایتخت معنوی یاد کرده، در اونجا هم وضعیت قرمز هست. شهردار مشهد به نوشته این هفته‌نامه گفته که باید تدابیر ویژه‌ای در مشهد اتخاذ بشه. مشهد از جمله شهرهایی هست که به دلیل سیاست‌هایی که امام جمعه این شهر احمد علم الهدا داشته و همچنین تولیت آستان قدس رضوی، بسیار با تأخیر تدابیر ویژه رو در اونجا اجرا کردن. اما هفته‌نامه پاسدارگاد سیرجان هم نوشته که امام جمعه این شهر گفته که در مورد کرونا، ویروس کرونا، دارن پیازداغش رو زیاد میکنن، حتی گفته که شورش رو در آوردن، مگر چند نفر تا حالا کشته شدن در برابر 80 میلیون. یعنی از نظر امام جمعه سیرجان در استان کرمان تعداد کشته شدگان و وضعیت فعلی کشور عادی است و او گفته که پیازداغ رو رسانه ها زیاد کردن و سبب شدن که مردم نگران بشن.
در اینجا ازتون دعوت میکنم شنونده و بیننده گزارش ها و تحلیل ها در ادامه مجله صبحانه با خبر باشید با اجرای همکارم رویا ملکی. بر شما که بیننده ادامه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. آماری که دولت ایران از قربانیان کرونا داده از 100 نفر گذشته و تعداد مبتلایان هم به مرز 6000 نفر نزدیک میشه، اما شیوع ویروس کرونا در ایران به مرحله تازه‌ای رسیده، مرحله‌ای که نوعی قرنطینه شهرهاست. در پی افزایش چشمگیر مبتلایان در شمال ایران، راه‌های منتهی به گیلان و مازندران مسدود شدند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تصاویری که از سفر عده‌ای به شمال کشور در صدا و سیما پخش شده است. سخنگوی وزارت بهداشت گفته مبتلایان کووید 19 در مازندران افزایش زیادی داشتند و این استان به زودی در صدر استانها با بیشترین مبتلایان این بیماری قرار می‌گیرد.
استان مازندران که شاید جز 5 استان مبتلای ما نبود، امروز 606 نفر مجموع آمار مبتلایان قطعی است که با یافته‌های آزمایشگاهی مبتلا به بیماری شدند. این مقصد مسافرتی است که شاید روزهای گذشته برخی عزیزان ما انتخاب کرده بودند و حتی ترافیکی که در مسیر ایجاد شده بود متاسفانه به حدی بود که واقعا نامتعارف بود و به نظر می‌آمد افراد هنوز بخشی از جامعه موضوع رو جدی نگرفته.
وزیر بهداشت تلویحاً سفرهای زیاد مردم به شمال کشور را عامل این همه‌گیری می‌داند.
این اولین گلایه شدید بنده است خدمت کسانی که راه افتادن بدون توجه به توصیه های ما، سفرهای خودشون رو دیروز با تراکم زیاد تو بعضی از جاده ها شروع کردن.
وجدانی و خدای اگه درمان میری کرد، ولی اگه میخوایی بری مسافرت به ما و به خودت و به مردم سرزمین خیانت کرد.
مقام ها اعلام کردن راه های منتهی به استان های شمالی کشور مسدود است.
در حال حاضر همه محورهایی که به استان مازندران و گیلان ختم میشه ما ممنوعیت تردد رو داریم.
این به نوعی قرنطینه منطقه‌ای از ایران است که خیلی دیر انجام می شود. علت آن شاید مدیریت اشتباه همین مقام های بهداشت کشور باشد که با قرنطینه جغرافیایی مخالفت کردند.
اون چه که ما در امروز به جمع‌بندی رسیدیم این است که اولا در ترددها سختگیری کنیم. ما باز هم به چیزی به عنوان قرنطینه شهرها اعتقاد نداریم. این روش رو به عنوان یک روش علمی نمی شناسیم، اما در صددیم که تشدید کنیم کنترل خودمون رو بر عیاب و ذهاب عزیزانی که به مسافرت میرن.
با وجود سیاست‌های مقام‌های بهداشتی، هنوز هم قم که محل اولیه گسترش ویروس کرونا است و یکی از شهرهایی است که بیشترین آمار مبتلایان را دارد، قرنطینه نشده است و شهروندان قم به نقاط مختلف کشور سفر می‌کنند. آمارهایی که مقام‌های بهداشتی اعلام می‌کنند فقط مواردی است که آزمایشگاه‌ها وجود ویروس کرونا را تایید کردند، به این معنی که عده‌ای زیادی ناقل ویروس هستند ولی هنوز آزمایش نشده‌اند. در حالی که بیشتر رسانه‌ها خبر فوت فاطمه رهبر، یکی از نمایندگان انتخاب شده مجلس را منتشر می‌کنند، ده‌ها نیروهای بهداشت درمان کشور از جمله قربانیانی هستند که نامشان کمتر شنیده می‌شود، کسانی که بیش از همه در خطر این ویروس هستند. سوی دیگر هم بیکاری و کساد اقتصادی بسیاری از مشاغل است که به علت خانه نشینی مردم کسب و کارشان تعطیل شده است و یا گروهی مثل کارگران ساختمانی که از ترس سرایت ویروس بیکار شدند و روزهای پایانی سال و شب عید سختی را در پیش دارند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مقامات ایران میگویند به دلیل افزایش نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا، فعالیت های ساختمانی در این کشور متوقف شده و هزاران کارگر فصلی این صنعت کنج خانه بیکار نشستند. برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی. آقای علوی، ارزیابی شما از پیامدهای گسترش کرونا بر اشتغال ایران چگونه است؟
خب البته این پدیده طبیعی به نظر میرسه، چون با به اصطلاح نگرانی هایی که به دلیل انتشار این ویروس وجود داره انتظار میره که مشکلات اقتصادی بیشتر بشه، خانوار و همچنین شرکت ها تقاضاشون رو برای کالا و خدمات و از جمله خدمات مربوط به خرید مستغلات یا فرزند ساخت و ساز کمتر میکنن و این باعث میشه که تقاضای عمومی برای نیروی کار در این عرصه هم کاهش پیدا میکنه و این البته باید پذیرفت که چیز عجیبی نیست، به این معنا که شامل تمام صنایع میشه و البته وضعیت بازار مس مسکن یک وضعیت ویژه‌ای داره، چون به هر حال کم یا زیاد در رکود بود و پیامدش این خواهد بود که بیکاری در این بخش زیاد خواهد شد، کما اینکه در سایر صنایع هم اینجوری، یعنی باید انتظار داشت که بیکاری نه تنها در بخش مسکن بلکه در ارتباط با سایر صنایع هم افزایش پیدا بکنه و این هم باعث میشه که به هر حال خانواده کارگری، خانواده‌هایی که به هر حال با اشتغال و دستمزد زندگی میکنن، اینها فقیرتر بشن و فلاکت در ایران گسترده‌تر خواهد شد.
آقای علوی، یکی از اعضای هیئت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درخواست داده از همه کارگران تست کرونا گرفته بشه و گفته به دلیل نبود اطلاع رسانی و انفعال مسئولان، کارگران بدون اقدامات احتیاطی و بهداشتی کار میکردن در روزهای اولی که کرونا شیوع بیشتری داشت در ایران. چرا اقدامات لازم، اطلاع رسانی و واکنش لازم انجام نشد؟
شواهد زیادی نشون میده که حکومت ایران کارآمد نیست در عرصه مدیریت کلان یا میانی یا پایین، و این شواهد هم زیادن. مثلا همین ساقط کردن هواپیما به وسیله زدن موشک، یا مسائلی که در پی زلزله، سیل یا حتی اپیدمی های دیگه پیش آمد. و خب به دلیل اینکه کارآمد نیست، حکومت میبایست پنهانش کنه، برای اینکه اگر نکند پنهانکاری قاعدتا دچار بحران مشروعیت میشه و وقتی مشروعیتش کاهش پیدا بکنه خب دشوار میشه به اصطلاح بقای اون. خب حکومت شرایط لازم رو نداره برای کارآمدی، از جمله اینکه بعد اگر قرار است کارآمدی داشته باشد میباید شفاف باشه، میباید پاسخگو باشه، میباید اطلاع رسانی میکنه و همچنین میباید منابع اقتصادی رو به طور متمرکز برای حل مشکلات داخلی ایران و به ویژه مسئله بهداشت و درمان به کار بگیره. حال اینکه ما میدونیم که حاکمیت ایران دغدغه اصلیش مسئله تنش‌های بین‌المللی و به هر حال حضور در خاورمیانه است و مسائلی که به هر حال کم یا زیاد عموم مردم میدونن، اما مشکل تنها این نیست. فساد گسترده و استفاده نابجا از منابع، اختصاص اون فرضاً به سرکوب یا فرضاً امور مدارس حوزوی، این هم یکی از مشکلاته. اما خب اگر بخوایم لیستی رو ارائه بکنیم برای این مشکلات، باید گفت که یک امور دیگه هم وجود داره به این معنا که سازمان و مدیریت مناسب، بهینه و فعالی هم وجود نداره و این مستلزم اینه که در 40 سال اخیر سرمایه گذاری متمرکز میشد روی مسئله بهداشت، درمان و همچنین ایجاد مؤسساتی که بتونن تحقیق بکنن در مورد اپیدمی ها که متاسفانه این شرایط در حال حاضر وجود نداره. باز به دلیل تاکید میکنم مسئله فساد گسترده در حاکمیت و همچنین ناکارآمدی استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و همچنین مسئله اینکه سیاسی دیدن مسائل و اینکه فرضاً در عنوان توطئه تلقی کردن چنین بیماری هایی. بنابراین با این نگاه نمیشه انتظار داشت که مشکلات حل بشه و پیامداش البته ختم میشه به اینکه اکثریت مردم دچار خسارات و آسیب میشن.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی. اما در حالی که آمار وزارت بهداشت حاکی از ادامه گسترش ویروس کرونا جدید در ایران است، شماری از اعضای کادر پزشکی درباره کمبود اقلام ضروری برای مقابله با کرونا هشدار دادند. رضا یک پرستار در تهران است که درباره شرایط حاکم بر بیمارستان محل کار خود با همکارم هومن عسکری از طریق تلفن گفتگو کرده که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
تقریبا 3-4 هفته میشه ما وضعیت کرونایی داریم، تقریبا میشه گفت کل بخشا پر شده و کرونا مثبت، آمار واقعا زیاده.
آیا این آماری که اعلام میشه منطبق هست بر مشاهدات شما؟
اینو من چه نمیتونم جواب بدم، ولی آماری که بسته شده، آره میشه گفت که آمار بسته شده اینا.
الان شما در بیمارستان چند نفر مبتلا دارید و به طور میانگین روزانه چند نفر از اینها درمان میشن و چند نفر فوت میکنن؟
ما بخش آیسو تنفسی هستیم، هر کی هم میاد این بخشمون حالش بده، میشه گفت تقریبا بیشتر از 100 تا اینا ما مریض داریم اینجا. این آمار درو که مسئولین کاملا مطلع هستم میگم، ولی ما آمار بهبود یافتگان زیاده، مرخصیامو زیاد بوده، ولی آمار دقیق که به عدد بگم من نمیتونم بگم، آمار دقیق رو نداریم ما.
از کسانی که در بیمارستان شما بستری هستند سن بالایی دارن یا گروه های سنی مختلفی هستند؟
اکثر سنشون بالاتر از 40 ساله، سن پایین خیلی کم داریم.
در بین فوتی ها چطور؟
نه میشه گفت 90 خورده درصد بالا بوده، بالای 40 سال بوده، ولی تک و توک هم سن پایین داشتیم.
از بین همکاران شما چطور؟ آیا کسی مبتلا شده؟
بله داریم. همه تو خونه فعلا قرنطینه هستن.
چرا توی خونه؟
چون اینا علائمشون کم بوده بهتره تو خونه بمونن تا بیمارستان، چون تنگ نفسی ندارن، فقط سرفه و تب دارن.
در بین کادر پزشکی بیمارستان چند نفر تا الان مبتلا شدن؟
تعدادشون که نمیدونم، ولی خب تعداد بالا بوده.
خود شما چطور؟
علائمشو داشتم، سرفینا دارم، ولی خب تو تستم منفی در اومده.
شما هر چند وقت یه بار باید تست بدید؟
ما یه بار تست میدیم اینجا، همون اولش تست داشتیم، اگه علائم داشته باشیم باز تست میدیم.
این کسانی که اونجا قرنطینه میشن اگر که فوت بکنن چه کار میکنید با اینها؟
ما به فوتیامون وایتکس میریزیم با دو تا کاوه دستبندی، با سردخونه تحویل سردخونه میدیم، چه از سردخونه هم تحویل کادر مجاور خودش میدن، چه خودشون میبرن دیگه بیشتر.
تعدادی از همکاران شما در شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی گذاشتن که امکانات کافی ندارن.
دارن کمبود دیگه، بحران دیگه. شهرستانات که خیلی کمبود دارن. بیمارستان ما اولش خوب بود ولی بازم کم. به خاطر همین کادر درمانی همشون درگیرن. فوتیا از کادر درمانی دیگه.
شما الان خودتون هم سرفه میکنید؟ آیا نگران هستید مبتلا شده باشید؟
من چه نگران هر چی اینا هم انجام دادم، ولی مجبورم شیفتمو بیام. یه به خاطر مریضا دیگه، یه مادرام دیگه کی بیاد. ولی هر وقت اگه من مثبت باشم من اون موقع میرم بستری میشم به خاطر همکارام، چون نمیخوام همکارام مثبت بشن. به خاطر خانواده‌ام ناراحتیم، که نگرانیم که ما از اینجا به خانواده‌مون انتقام میدیم.
برمیگردید به خونه چیکار میکنید؟
دوش میگیریم، لباسامو زیتونی میکنیم، با الکل قرار بدن چون این سرفش ندیم. وقتی خونه رفتیم جدا میذاریم لباسامو.
به شما هنوز الکل ندادن؟
الکل چه مخصوص خودمون باشه، ما اینجا داریم الکل، واسه لباسامون استفاده میکنیم. تو خونه ندادن به ما، شما کادریم تو خونه باید داشته باشیم لباس الکل، چه کل لباسامون رو بزنیم.
گفتگو رو با هم شنیدیم. ویروس کرونا دغدغه این روزهای ایران و جهان، اما نگرانی ها و دلمشغولی های ایران بسی بیشتر از دنیاست. نگرانی هایی که میشه اونها رو در شبکه های اجتماعی و نظرات مردم دید که بیتا بختیاری اینجاست و مروری داشته باشه بر اونها. بیتا چه خبر؟
بعد از چند هفته از شیوع ویروس کرونا در ایران، همونطور که گفتین، نگرانی ها در ایران از یک جنس دیگه ایه و ماجرا هم در واقع به اون چیزی که به هر حال همه ما میدونیم و کاربران هم پنهانکاری مینامند اون رو، ناکارآمدی مقام های حکومتی و انتقاد بسیار شدید از قرنطینه نشدن شهر قم برمیگرده، که این باعث شده ویروس در سایر شهرهای ایران هم به هر حال گسترده بشه. بی‌اعتمادی رو یا اینقدر بالاست که حتی با وجود اینکه مقام های وزارت بهداشت، مقام های رسمی میگن که گزارش دارن از ترافیک بالا به سمت شهرهای شمالی، تعداد قابل توجهی از کاربران در فضای مجازی این رو باور نمی کنند و میگن مقام های دولتی دارن این نکته رو میگن به خاطر اینکه شیوع بالای ویروس کرونا در شهرهای شمالی رو به مردم نسبت بدن. در همین زمینه به عنوان مثال یک توییتی داریم، کاربری به نام منوچهر دینپرست نوشته: حاکمیت مقصر ابتلا و مرگ مردم بر اثر کرونا است. مردم رو تحقیر نکنید. ناکارآمدی، ناهماهنگی، بی‌تدبیری، پنهانکاری و جهالت خودتون رو گردن مردم نیندازید. شما که اهل معامله با خدا هستید، با جان مردم معامله نکنید.
البته بخشش هم برمیگرده به مردم و به هر حال مردم هم باید اصول اولیه بهداشت رو رعایت کنن.
همینطوره. یه تعداد زیادی از کاربران هم هستن که معتقدن نه، مردم واقعا سفر میکنن، بی‌اعتنا هستن. ولی اون چیزی که من بهش اشاره کردم این بود که متاسفانه به علت فاصله زیادی که بین دولت و ملت وجود داره، مردم اعتماد نمیکنن به مجموعه حاکمیت به طور کلی. یک نفر دیگه به نام علیرضا سلاجقه هم نوشته: کرونا یه تعداد قربانی میگیره البته متاسفانه، ولی بالاخره تموم میشه. اما برای آیندگان بنویسید که مایی که میخواستیم کاخ سفید رو حسینیه کنیم، از تامین ماسک و تجهیزات حفاظتی برای کادر درمان عاجز بودیم و مردم ایران چیزی جز فساد و خرافات و شعار توخالی عایدشون نشد.
حال این بحث کرونا همچنان در شبکه‌های اجتماعی، چون مردم خونه نشین شدن، دارن همجاره. از اطلاعات بیشتر در شبکه‌های اجتماعی میدن. مرسی بیتا که اینجا در استودیو با ما همراه بودی.
خواهش میکنم.
اما در خارج از ایران هم آمار مبتلایان به ویروس کرونا همچنان در حال افزایش است. در اروپا مقام‌های ایتالیا اعلام کردند که ویروس کرونا تاکنون بیش از 197 قربانی گرفته و در فرانسه هم تنها در 24 ساعت تعداد مبتلایان هم به این ویروس 7 برابر شده. در آمریکا هم معاون اول رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده که آزمایش کرونا بیش از 20 تن از مسافران یک کشتی تفریحی با 3500 مسافر در نزدیکی سواحل سان فرانسیسکو مثبت بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 100 هزار نفر عبور کرده است. کشورهای کره جنوبی، ایتالیا و ایران بیشترین آمار مبتلایان به این ویروس را خارج از خاک چین دارند و کشورهای کولومبیا، کاستاریکا، کامبوج و مالت از جمله کشورهایی هستند که نخستین مورد از ابتلا به ویروس کرونا را گزارش دادند. در ایتالیا تعداد قربانیان ابتلا به ویروس کرونا به شدت افزایش یافته و به بیش از 197 نفر رسیده و این کشور اکنون بیشترین شمار قربانیان در جهان پس از چین را دارد. در تازه ترین مورد در ایتالیا، نیکولا زینگارتی، رهبر حزب دموکراتیک، اولین سیاستمدار بلندپایه این کشور است که آزمایش کرونا او مثبت اعلام شده.
من هم به ویروس کرونا مبتلا شدم. من به دستورالعملی که به همه داده شده عمل میکنم. حالم خوبه و تصمیم گرفته شده که در خانه قرنطینه شوم.
در جهان تا کنون بیش از 3000 نفر جان خود را به خاطر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند که بیشترین قربانیان چینی بودند. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت با ابراز نگرانی از شیوع ویروس کرونا در جهان از کشورها خواسته تا مبارزه با شیوع ویروس را در اولویت قرار دهند.
ما همچنان از کشورها می خواهیم تا نسبت به هر موردی حساس باشند و سعی کنند تا مبتلایان را پیدا، ایزوله و درمان کنند. کند کردن سرعت شیوع این اپیدمی باعث می شود که جان انسانها حفظ شود.
فرانسه و اسپانیا گزارش دادند که شمار قربانیان ویروس کرونا در این دو کشور افزایش یافته. وزارت بهداشت فرانسه روز شنبه اعلام کرد که دو نفر دیگر بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان به 11 تن رسیده است. فرانسه اکنون 716 مورد رسمی مبتلا به ویروس کرونا را دارد. در اسپانیا هم تا کنون 475 تن به این ویروس مبتلا شدند و 10 نفر هم جان خود را از دست دادند. در آمریکا مایک پنس معاون اول رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که تست کرونا 21 تن از مسافران یک کشتی تفریحی در نزدیکی سواحل سان فرانسیسکو مثبت بوده. این کشتی تفریحی 3500 مسافر دارد. در خاک آمریکا هم شمار قربانیان ویروس کرونا به 16 تن رسیده و 200 نفر هم مبتلا به این ویروس هستند. در کره جنوبی که بیشترین شمار مبتلایان به کرونا پس از چین را دارد، آمار مبتلایان از 7000 نفر عبور کرده و شمار قربانیان 42 نفر اعلام شده است. اما در چین برای دومین روز پیاپی هیچ مورد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا در خارج از شهر ووهان ثبت نشده و به گفته دولت این کشور 78 میلیون نفر از کارگران مهاجر چینی به سر کار خود بازگشتند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سپاسگزارم تا اینجای صبحانه با خبر همراه ما بودید. بخش خبری کوتاهی رو با هم ببینیم. در ادامه دوباره برمیگردم با گفتگوها و گزارش‌های بیشتر.
در ادامه با خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید شیوع ویروس کرونا در قم با هدف تحت شعاع قرار نگرفتن انتخابات مجلس پنهان نگه داشته شده بوده. علیرضا رحیمی در صفحه توییتر خود از نمایندگان قم در مجلس پرسیده که چرا شیوع کرونا در این شهر پنهان نگه داشته شده و این شهر قرنطینه نشده. آقای رحیمی گفته تمام ایران از بی‌مبالاتی و قصور در عدم کنترل اولیه ویروس کرونا در قم گرفتار شدند. وزارت بهداشت چهارشنبه 30 بهمن ماه 3 روز پیش از برگزاری انتخابات اعلام کرد که نتیجه آزمایش از 2 مورد مشکوک ابتلا به کرونا در قم مثبت بوده است. تاکنون تصمیمی برای قرنطینه شدن قم گرفته نشده و تنها استاندار قم روز گذشته از مسافران خواست به این شهر سفر نکنند. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرد ظرف یک روز و از جمعه تا شنبه 1076 نفر دیگر به شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزوده شده است. به گفته کیانوش جهانپور شمار کل مبتلایان در کشور به 5823 نفر رسیده و در مجموع 145 تن نیز جان خود را از دست دادند. کیانوش جهانپور تعداد کل افراد مشکوک به ابتلا به کرونا را که در بیمارستان ها بستری هستند 16000 نفر اعلام کرد. برخی منابع خبری شمار مبتلایان و جان باختگان ناشی از کرونا در ایران را بیش از آمارهای رسمی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی کرونا به تمام 31 استان کشور سرایت کرده و استان‌های تهران، قم، گیلان و اصفهان بیشترین شمار مبتلایان را دارند. نماینده رشت نیز گفته رشت بحرانی ترین شهر درگیر با کرونا است. محمد حسین قربانی نماینده وزارت بهداشت در گیلان نیز اعلام کرده اگر مردم در خانه نمانند و در اماکن عمومی تردد کنند از ساعت 24 یک شنبه با قوه قهریه با آنها برخورد خواهد شد. نماینده وزارت بهداشت توضیح نداده که این اظهارات به معنای قرنطینه خواهد بود یا خیر و شامل چه شهرهایی در استان گیلان خواهد شد. از سوی دیگر اعلام شده که برخی راه‌های ورودی به مازندران و گیلان که بسته شده بود باز شده است. رسانه‌ها در ایران از مرگ دست کم 10 پزشک و پرستار بر اثر اطلاع به ویروس کرونا خبر دادند. این پزشکان و پرستاران در استان گیلان و مازندران و در شهرهای رشت، بندرانزلی، سومه سرا، آستانه، شفت، لاهیجان، بابل و نیز تهران در حال فعالیت درمانی بودند. در برخی شهرهای دیگر نیز گزارش‌های متعددی از ابتلای پزشکان و پرستاران و کادر درمانی به کرونا منتشر شده است. روز گذشته اعلام شد 41% از افراد مبتلا به کرونا در کرمان کادر پزشکی هستند. در همین ارتباط ریک برنان رئیس هیئت اعزامی سازمان جهانی بهداشت به ایران روز شنبه کادر پزشکی ایران را به خاطر تلاش‌هایشان در مواجهه با شیوع کرونا مورد ستایش قرار داد. نماینده سازمان بهداشت جهانی همچنین خواستار ارائه اطلاعات دقیق و به موقع به مردم شد و تاکید کرد هرچند کارهای زیادی تا به حال انجام شده اما هنوز به پیشرفت‌های بیشتری نیاز داریم. در حالی که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 104000 نفر رسیده، مقامات چین میگویند کمترین میزان ابتلا را در 2 ماه اخیر ثبت کردند. مقامات چین در روزهای گذشته مدعی کاهش روند تعداد مبتلایان شدند. در کره شمالی تعداد مبتلایان به کرونا از مرز 7000 نفر گذشته و در اروپا با بالا رفتن آمار مبتلایان در ایتالیا، فرانسه و بریتانیا برنامه‌هایی برای قرنطینه کردن چندین شهر از جمله میلان و ونیز در شمال ایتالیا در دست بررسی است. گزارش‌ها حکایت از انتشار کرونا در کشورهای بیشتر و جدیدی منتشر شده است. تاکنون بیش از 3400 تن در 90 کشور جهان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. در ادامه صبحانه با خبر مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه حمل و نقل در شماره تازه خودش با عنوان کرونا در راه این پرسش رو مطرح کرده که چرا وزارت راه و شهرسازی در ستاد ویژه مقابله با کرونا نیست، عضو نیست و اشاره کرده به این موضوع که با هر شاخص و معیاری وقتی از احتمال شیوع یک بیماری ویروسی در ایران صحبت میشه بخش بزرگی از این ماجرا برمیگرده به از صنعت حمل و نقل برای که محل تماس میلیون ها ایرانی در روز هست و به همین دلیل باید وزارت راه و شهرسازی هم عضو ستاد مقابله با ویروس کرونا باشه در سطح ملی، اما این هفته نامه نوشته که چنین عضویتی وجود ندارد و در عمل و تصمیم گیری ها وزارت راه و شهرسازی دخالتی ندارد. در ساعات گذشته، در 24 ساعت گذشته هم اخبار مختلفی درباره بسته شدن راه‌های شهرهای استان‌های شمالی ایران، استان گیلان، مازندران و گلستان منتشر شد. بعد هم خبر باز شدن این راه‌ها که این موضوعی که هفته‌نامه حمل و نقل بهش اشاره کرده تا حد زیادی میتونه نشون بده که مقام‌های دولتی در این زمینه دچار یک جور بهت شدن و نمیدونن که باید چه کاری انجام بدن. وزارت راه و شهرسازی هم عضو این ستاد نیست. اما موضوع دیگری که این هفته نامه بهش پرداخته صنعت هوایی هست در ایران و ماجرای شیوع ویروس کرونا در ایران. اشاره کرده این هفته نامه که دو موضوع در این خصوص مطرح هست. اولی اتهامی است که وارد شده به شرکت هواپیمایی ماهان به دلیل پروازهای مکرر به چین، در حالی که بخشی از شهرها و استانهای چین کانون شیوع ویروس کرونا بودند. مقام‌های رسمی در ایران این موضوع رو رد می‌کنند که از طریق هوایی وارد ایران شده باشه، اما این هفته نامه اشاره کرده که این موضوع در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح بوده. نکته دیگر هم نوع مواجهه صنعت هوایی با این ویروس هست، با ویروس کرونا هست که تقریبا زمین‌گیر کرده صنعت هوایی ایران رو و بسیاری از پروازهای بین‌المللی که قطع شده به ایران، پروازهای داخلی هم تا حد زیادی همین سرنوشت رو پیدا کردن. اما هفته نامه نخست در شماره تازه خودش با عنوان آژیر قرمز در پایتخت معنوی نوشته که اگرچه قم کانون شیوع ویروس کرونا در ایران بود و از اونجا آغاز شد، حالا بعد از اون که به بسیاری از استانهای ایران، تقریبا همه استانها سرایت کرده و بسیاری از شهرها، در مشهد که این هفته نامه از رو به عنوان پایتخت معنوی یاد کرده، در اونجا هم وضعیت قرمز هست. شهردار مشهد به نوشته این هفته نامه گفته که باید تدابیر ویژه‌ای در مشهد اتخاذ بشه. مشهد از جمله شهرهایی هست که به دلیل سیاست‌هایی که امام جمعه این شهر احمد علم‌الهدا داشته و همچنین تولیت آستان قدس رضوی بسیار با تأخیر تدابیر ویژه رو در اونجا اجرا کردن. اما هفته‌نامه پاسارگاد سیرجان هم نوشته که امام جمعه شهر گفته که در مورد کرونا، ویروس کرونا دارن پیازداغش رو زیاد میکنن، حتی گفته که شورش رو در آوردن، مگر چند نفر تا حالا کشته شدن در برابر 80 میلیون. یعنی از نظر امام جمعه سیرجان در استان کرمان تعداد کشته شدگان و وضعیت فعلی کشور عادی است و او گفته که پیازداغ رو رسانه ها زیاد کردن و سبب شدن که مردم نگران بشن.
بار دیگه همراه میشیم با همکارم رویا ملکی در ادامه صبحانه با خبر امروز. به شما که تا اینجا همراه این مجله صبحگاهی بودید، از شما دعوت میکنم بیننده ادامه صبحانه با خبر امروز باشید. امروز 8 مارس برابر با 18 اسفند ماه و روز جهانی زن است. زنان در جمهوری اسلامی ایران سال هاست که برای رفع تبعیض های جنسیتی تلاش میکنند. محدودیت برای زنان ساکن ایران در تمام حوزه ها جاری است. از حضور در
اجتماع با حجاب اجباری گرفته تا خواندن آواز و حتی حضور در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقه ها. نازآفرین میرزاخیلی امروز نگاهی داشته به شرایط زنان و برخی از محدودیت های بیشمار آنها در ایران.
این صدای زنانی است که در اعتراض به افزایش سه‌برابری بنزین در آبان ماه 98 به خیابان ها آمدند. کارشناسان میگویند با وجود تضعیف جایگاه زن در طول 14 حکومت جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر زنان نقش پررنگتری را در اعتراضهای مدنی داشتند. اعتراض به حجاب اجباری یکی دیگر از نقاط تحول نوع فعالیت‌های اعتراضی زنان بود. با وجود بازداشت و اعراب این زنان معترض، آنها نه تنها عقب نشینی نکردند، بلکه آغازگر موجی شدند که حتی برخی از مردان هم به آنان پیوستند. تضعیف حقوق زن در موارد دیگری از جمله در عرصه ورزش و موسیقی زنان را به شهروند درجه دوم تبدیل کرده است. اعمال محدودیت‌هایی که در برخی موارد به مهاجرت انجامید. موج تازه خروج از کشور در میان زنان جوان ورزشکار ایرانی یکی از این موارد است. دینا پوریونس، قهرمان تکواندو، یکی از زنان ورزشکاری است که تبعیض‌های جنسیتی او را به هلند کشاند. دینا با مدال نقره اروپا و برنز آسیا اکنون عضو تیم ملی هلند است. او میگوید گرچه برای رهایی از شرایط تبعیض‌آمیزی که زنان ورزشکار در ایران با آن روبرو هستند، مهاجرت را انتخاب کرده، اما از آن پشیمان نیست.
من اگه برگردم به 5 6 سال پیش، قطعا همین مسیری که اومدم رو انتخاب میکنم و تو این راه مربی و مشاورای خیلی خوبی داشتم و به هر چیزی که خواستم تقریبا رسیدم، ولی این نیست که به هدف نهاییم رسیده باشم و برای رسیدن به هدف نهاییم هنوز راه زیادی در پیش دارم.
حذف صدای زن از عرصه آواز ایران یکی دیگر از صدها محدودیتی است که زنان ایرانی با آن روبرو هستند.
برای شما عزیزان بعد از این همه سال دوباره میخونم.
روند مهاجرت خوانندگان زن از ایران که پس از انقلاب 57 آغاز شد، با بازداشت و محکومیت زندان برای شماری از زنانی که در این عرصه فعالیت دارند ادامه یافت. با این حال ظهور خوانندگانی که صدا و تصاویر ویدئویی از اجرای آواز یا کلیپ‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند، نشانگر موج تازه‌ای بود که پیامش خاموش نشدن صدای زنان است. فراواز از خوانندگانی است که در ایران فعالیت داشت، اما بازداشت و یک سال محکومیت در ایران به جرم خواندن آواز او را به ناچار راهی آلمان کرد.
غلطام و خوب و خوش خط از سر نو می نوشتم واسه تکرار گذشته.
زنان ایرانی همچنان برای برقراری عدالت و آزادی مدنی در این کشور در حال تلاشند. نرگس محمدی و نسرین ستوده از جمله زنانی هستند که در جایگاه وکیل، فعال مدنی و حقوق بشر هم اکنون در زندانند. با این حال شماری از این فعالان مدنی هم برای رهایی از زندان و حتی اعدام به ناچار ترک وطن کردند. 14 تلاش زنان در ایران برای دستیابی به تساوی حقوقی و رفع محدودیت‌ها با فراز و فرودهایی روبرو بوده است. کارشناسان میگویند باید دید ظهور نسل تازه‌ای از زنان در ایران که به دنبال راهکارهای تازه برای رسیدن به حقوق از دست رفته‌شان هستند، چه آینده‌ای برای آنها رقم خواهد زد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما محدودیت‌ها و خشونت علیه زنان ابعاد پیچیده و گسترده‌ای داره که یکی از اونها آزار در محیط کاره. این موضوع با وجود اهمیتی که داره، اما همیشه حتی بیشتر از موارد خشونت آمیز دیگه پنهان میمونه. شقایق نوروزی، بازیگر تلویزیون و تئاتر در ایران، که میگوید یکی از قربانیان خشونت در محل کاره و تحت همین فشارها مجبور به ترک ایران شده، میهمان برنامه صبحانه با خبره. خانم نوروزی، در گفتگویی که قبلا با هم داشتیم گفتین که تحت آزار و فشار بودید. چه دلایلی داشت که اون زمان سکوت اختیار کردید و واگویی خشونت نکردید؟
اول سلام میکنم به شما و خیلی ممنونم از این فرصتی که بهم دادید. ببینید، در مورد اتفاقی که برای من افتاد که در تمام طول دوره کاریم بود، در حدود 10 تا 12 سالی که کارهای مختلفی انجام دادم در تلویزیون، اما اگر بخوام جواب سوال شما رو بدم، شاید باید به همون کار اولم برگردم که من در اون کار شروع کردم راجع به این موضوع صحبت کردن و از کسایی شروع کردم که در همون محیط کار بودن و در واقع ازشون کمک خواستم که به من حمایتم بکنن برای اتفاقی که داره میفته. اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که به دلیل اینکه این محیط کاملا مردانه است، بنابراین وقتی هم که شما این موضوع رو مطرح میکنید، دیگران در واقع نه تنها حمایتی نمی کنن، بلکه به یک نوعی این موضوع رو استفاده میکنن برای اینکه از اون آزارگر که در قدرت هستش و اون فضا رو داره مدیریت میکنه امتیاز بگیرن. بنابراین این برای شما جا میفته که اوکی، بنابراین ممکنه که در این محیط حمایتی نداشته باشیم. به غیر از این که یک مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که این موضوع نرمال داره جلوه میکرد. اون زمانی که من کار میکردم، یعنی و تمام طول مدتی که بودم، این بحث بود که این بخشی از کار شماست، در صورتی که یک موضوعی که باید باز بشه، این بخش از کار ما نیست، این آزاریه که داره به کار ما تحمیل میشه. بنابراین وقتی اینو به شما میگن، شما به این فکر میافتید که شاید مشکل از منه و من باید بلد باشم که این مسئله رو مدیریت بکنم، به اصطلاح با این موضوع یک جوری دیل بکنم، و در واقع موضوع رو نرمالایز کردن. اینو موضوع رو گفتن چیزی هستش که بخشی از کار هستش. و نکته دیگه که وجود داشت این بود که من حتی بعدش امکانش بود که حرف بزنم، چون خب با من مصاحبه میشد. به عنوان مثال اسم من رو به عنوان آزار آخر توی تیتراژ عوض کردن و به من میگفتن اگر میخوای درستش بکنیم برو با اون شخص صحبت بکن، برو خصوصی باش صحبت بکن، و من این کارو نکردم. من در مصاحبه از من پرسیده حتی میشد که این فرصت به من داده میشد، چرا اسمت رو نمیخونه؟ من میترسیدم حتی اینو بگم. چرا؟ به خاطر اینکه این حجمه رو به سمت ما میارن که اینا همه باندن، اینا با همن، این سیستم مردانه همه داره با هم کار میکنه و به تو کار نمیدن، و این ترس رو در ما فریز میکنن و ما راجع به این موضوع صحبت نمیکنم. من فقط یه چیز آخرم بگم راجع به این سوال اول شما. من وقتی از ایران اومدم بیرون برای اولین بار در رابطه با این موضوع یک پست اینستاگرامم گذاشتم. خیلی جالبه که به محض اینکه من شروع کردم خیلی گمنام راجع به این موضوع صحبت بکنم، اومدن و منو تهدید کردن. در همون پست اومدن گفتن که ما اصلا شکایت میکنیم تو داری راجع به این موضوع حرف میزنی. بنابراین این ایراد شاید به زنها نمیشه مستقیم گرفته بشه که چرا حرف نمیزنی. یک سیستمی داره این موضوع رو به شدت سرکوب میکنه که راجبش حرف زده نشه.
من به عنوان ایراد نگفتم خانم نوروزی، فقط در دنبال این بودم که چرا تلاش نکردین که بازگوی کنید این مسئله. اما به عنوان کسی که به گفته خودتون تحت آزار بودید و تجربه این نوع آزارها رو داشتید، چه پیشنهادهایی دارین برای کسانی که تحت این خشونت‌ها در محل کار هستن، با توجه به اینکه میگین به دنبال این هستن که اینو نرمال جلوه بدن؟
ببینید، من فکر می‌کنم که اگر این سوال بخوام جواب بدم، دلم می‌خواد که روی صحبتم با زن‌ها باشه، به خاطر اینکه این یک موضوعیه که خیلی خیلی واضح میتونیم بگیم یک موضوع جنسیتیه. ما مورد یک آزار جنسیتی هستیم توی اون کار. بنابراین من روی صحبتم با زن هاست. من فکر میکنم ما یک راه داریم که این مسئله رو متوقف بکنیم، و اونم اینه که خودمون با هم به یک تفاهمی برسیم. خودمون با هم به تفاهم برسیم بر سر این که آزار جنسی اصلا چی هست، دامنش از کجاست تا کجا، از متلکی که پشت صحنه داره به ما گفته میشه هستش تا آزار جنسی، این آزار چی هست؟ و با هم به این تفاهم برسیم که ما هر کس هستیم، با هر ایده‌ای که داریم و هر زندگی شخصی که داریم، حق ما هست که در محیط امن کار بکنیم. بنابراین نیاییم خودمون به سمت خودمون وقتی یکی حرف میزنه این هجومه رو بیاریم و از همون ابزارهای زن ستیز استفاده بکنیم که این خودش شاید مشکلی داشته. نیاییم اون سیستم رو تقویت بکنیم. ما باید بدونیم محیط امن برای همه ما بهتره. همه ما با هر نوع زندگی که داریم در یک محیط امن توانایی هامون رو میتونیم گسترش بدیم و متمرکز باشیم روی کارمون. من میخوام برای آخر بگم که ما نباید فقط دو گزینه به عنوان زن در ایران داشته باشیم، یا با خشونت جنسی در محیط کارمون کنار بیایم، یا اینکه بشینیم تو خونه و پدر یا همسرمون هزینه زندگیمون رو بدن. ما باید بدونیم حقمونه که کار بکنیم و در محیط امن کار بکنیم.
ممنون. شقایق نوروزی بود، بازیگر تلویزیون و تئاتر.
خیلی ممنون.
نشریات آمریکا از بازداشت دست کم سه عضو ارشد خاندان سلطنتی عربستان سعودی به اتهام طراحی کودتا خبر می‌دهند. نام برادر پادشاه و ولیعهد سابق عربستان در میان بازداشت شدگان است. گفته شده این بازداشت توسط گارد سلطنتی و به دستور محمد بن سلمان ولیعهد کنونی عربستان سعودی انجام شده. همراه هستیم با کامران متین، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای متین، آیا این بازداشت‌ها گام بعدی محمد بن سلمان برای رسیدن به پادشاهی عربستان؟
بله، عملکرد چند ساله محمد بن سلمان نشون میده که مصمم هست تمامی رقبای جدیش رو در خاندان سعودی برای جانشینی پدرش از صحنه بدر کنه و از همون آغاز تصدی مقام ولیعهدی این کار رو شروع کرد با حبس حدود 100 نفر یا شاید هم بیشتر از تاجرین و چهره سیاسی مهم در دربار سعودی در هتل ریتز در ریاض و اینکه اونها مجبور شدن بعضیاشون حتی ثروت‌های شخصیشون رو به دولت انتقال بدن تا اونها بتونن از بازداشت به در بیان. اما دو نکته به نظر من مهم در مورد این بازداشت اخیر هست، به این دلیل که این دو نفر حداقل یکیشون محمد بن نایف از قبل در بازداشت خانگی بود، به این دلیل اتهام طرح کودتا کمی غیر منطقی به نظر می رسید، حداقل امکانش بسیار کم بوده. بعضی تحلیلگران معتقدند که ملک سلمان یعنی پدر محمد بن سلمان از آلزهایمر رنج میبره و هیچ بعید نیست که ایشون یا فوت کرده باشه یا در آستانه فوت باشه، به این دلیل این حرکت در بازداشت این افراد خیلی سرشناس از سوی محمد بن سلمان تلاشی هست که دقیقا اون کسانی رو که ممکنه بتونن دربار سعودی رو علیه ولیعهد اون متحد بکنن و در واقع کاندیدای آلترناتیو یا جایگزین ارائه بکنن، اینها رو در واقع از صحنه بدر کنه تحت این اتهامات. ولی خب در روزهای آتی روشن‌تر میشه که تا چه حد در واقع این اتهاماتی که اینها مطرح میکنن به واقعیت نزدیک هست.
همطور که شما گفتید ولیعهد عربستان پیشتر هم دستور بازداشت شمار دیگری از اعضای خانواده سلطنت رو صادر کرده بود. اگر او به خواستش و پادشاهی برسه، تغییر هیئت حاکمه عربستان چه تأثیری بر روابط با ایران خواهد گذاشت؟
بله، در این مدت اتفاقا یکی از مسائلی که در خود خاندان سعودی ایجاد اختلاف درونی کرده بود این سیاست محمد بن سلمان در رابطه با مسائل منطقه‌ای به خصوص جنگ یمن، در رابطه با ماجرای خاشقجی در استانبول و نیز روابطش با ایران هست. حتی یکی از این افرادی که بازداشت شده در یک سفری در لندن گفته بود که مسئولیت جنگ یمن با تمامی خاندان سعودی نیست، فقط متوجه در واقع ولیعهد هست. به این دلیل اگر مبنای کار رو سیاست تاکنونی محمد بن سلمان قرار بدیم، اگر ایشون به سلطنت برسن به جای پدرشون، قطعا این سیاست ها رو شاید با شدت حتی بیشتری هم ادامه بدن، چون مخالفینی در داخل نخواهند داشت. در نتیجه تا اونجایی که به روابط ایران و عربستان برمیگرده، من به شخصه تغییر جدی پیش بینی نمی‌کنم و اگر هم تغییر رخ بده احتمالاً موضع سخت‌تر ولیعهد خواهد بود که البته در اون زمان در واقع پادشاه خواهد بود اگر پدرش فوت کرده باشه یا کنار رفته باشه.
کامران متین بود، کارشناس روابط بین الملل.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بحران پناهجویان در مرزهای ترکیه و یونان شدت یافته. روز گذشته بخشی از پناهجویان با پلیس یونان درگیر شدند. اروپا ترکیه را به گروکشی با استفاده ابزاری از پناهجویان متهم می کند. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
درگیری در مرز یونان و ترکیه، پرتاب گاز اشکاور و شنیدن صدای شلیک گلوله. پناهجویان در تلاشند از مرز ترکیه وارد یونان شده و سپس خود را به کشورهای اروپایی برسانند، اما نیروهای پلیس یونان مانع می شوند.
مردم کنار دروازه معترض شدن و به سمت یونانی ها سنگ پرت کردن. یونانی ها هم گلوله، گاز اشکاور و گاز فلفل شلیک کردن.
دو هفته ای می شود که موج تازه حرکت پناهجویان به سوی اروپا آغاز شده، از آن هنگام که ترکیه دیگر جلوی حرکت پناهجویان به سوی اروپا را نگرفت. برخی راه خشکی را برای رفتن انتخاب کردند و برخی راه پرخطر دریا را. و وضعیت دشوار پناهجویان، زنان و کودکانی که در سرمای زمستان بی سرپناه روزها و شبهای خود را سر می کنند.
ما دنبال راه حلیم، میخواییم بریم اروپا، نمیخواییم ترکیه بمونیم. ترکیه خیلی به ما خوبی کرده، سربازاش با ما خوبن، اما یونانی ها رفتار خوبی با ما ندارن و ما رو میزنن.
حدود 1/4 پناهجویان از سوریه هستند. دیگران از ایران، افغانستان، پاکستان و کشورهای آفریقایی. کسانی که برای زندگی بهتر کشورهای خود را ترک کردند. برخی پناهجویان گرفتار قاچاقچیان می‌شوند اما به مقصد نمی‌رسند. گشت ساحلی ترکیه حدود 120 پناهجو را از دریا نجات داد.
قاچاقچی ها ما را سوار قایق کردن و گفتن به اروپا میبریمتون. وسط راه در حالی که هنوز توی آبهای ترکیه بودیم تناب قایق رو بریدن و رفتن. 3 ساعت سرگردون موندیم تا اینکه زنگ زدیم به گشت ساحلی ترکیه. اونا هم زود اومدن.
یونان میگوید تا کنون جلوی عبور حدود 3000 پناهجو را گرفته. پلیس یونان سعی میکند مهاجران غیر قانونی را دستگیر کرده و به ترکیه بازگرداند. وضعیتی که زندگی را برای ساکنان مناطق مرزی هم دشوار کرده.
این وضعیت باید تموم بشه. نه فقط برای ما و ترک های اونور مرز سخته، برای مهاجران هم سخته که تو این سرما و بارون سر میکنن و با پلیس بازی موش و گربه میکنن.
موج تازه حرکت مهاجران به اروپا پس از تشدید حملات ارتش سوریه و متحدش روسیه به استان ادلب آغاز شد. یکی از آخرین مناطق سوریه که همچنان در کنترل شورشیان است. ترکیه متحد بخشی از اپوزیسیون سوریه خواستار پشتیبانی بیشتر اروپا در این مناقشه است. اروپا ترکیه را متهم می کند که از پناهجویان به عنوان ابزاری برای رسیدن به خواسته هایش بهره می برد.
We are very much aware that the European Union cannot say wishful thinking that cannot be implemented.
اتحادیه اروپا نمیتونه قولی بده که توان عملی کردنش رو نداره. مثلا میتونیم امروز بگیم که ما خواهان منطقه پرواز ممنوع هستیم. مشکل تو خواستن نیست، مشکل توی توانایی. زندگی سیاسی رابطه میون اهداف و توانایی هاست. تو توانایی هات رو فراموش میکنی و به فکر اهدافت هستی. این سیاست نیست بلکه جادوه. ما نمیخوایم جادو کنیم، ما میخوایم بر پایه توانایی هامون رفتار کنیم. توانایی ایجاد منطقه پرواز ممنوع تو سوریه رو نداریم. تنها میتونیم برای این مسئله توی شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی جمع کنیم.
We can wish it and we can mobilize our resources.
و در این میان این غیر نظامیان هستند که همچنان قربانی می شوند و وضعیتشان بحرانی تر. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
سپاس که با این برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانند.